أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاصيب القبائل بالأخلاق الرقيبة والأحلام العظيمة والأخطار الجليلة والآثار المحمودة. فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجرار والوفاء بالزمام والطاعة للبر والمعصية للكبر. خب عزیزانی که در سال گذشته در بحث نهج البلاغه در خدمتشون بودیم توجه دارند که گفتگوی ما در طولانی ترین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام است. آنچه مورد بحث و گفتگو بود خطبه قاصعه امیرالمؤمنین است که در اکثر نسخه های نهج البلاغه خطبه 192 می باشد. به لحاظ شمارش صبحی ساله نهج البلاغه مترجم است آقای شهیدی استاهی آیتی که اگر دوستان نگاه بکنند شماره 199 است. در بعض از نسخ نهج البلاغه فکر میکنم که مرحوم فیض الاسلام 238 این خطبه قاصعه رو شماره کردند. بخش زیادی از این خطبه رو خدمت عزیزان بیش از نیمی از اون رو در سال گذشته مورد سخن و بحث قرار دادیم و گفتگو کردیم در طی 17 جلسه درسی. الان انشاءالله از همونجا که سخن باز مانده است ادامه گفتگو رو خدمت دوستان تعقیب میکنیم و بحث خواهیم کرد. امشب به عنوان این که شروع شود بحث خدمتون قدری حال نامساعد بود بحث رو شروع میکنیم انشاءالله دیگه به شکل تفصیلی تکمیلی انشاءالله در مباحث بعد محضر مبارک عزیزان ادامه سخن رو خواهیم داشت. امام در مجموعه این خطبه همان گونه که خاطر مبارکتون استهزار دارند بناشون به هر حال کوبیدن اون غرور متکبرین بود. عمده محور سخن امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه رغم انف متکبرین بود، اون بینی متکبرین رو به خاک مالیدن که در صدر این متکبرین کسی نیست جز اولین متکبر و مستکبر که ابلیس باشد. لذا شراح نهج البلاغه اصلا این خطبه قاصعه رو عنوانی که براش مطرح میکنن مذمت ابلیس است. حتی مرحوم سید رضی هممون اول فرمود که در معرفی و مذمت ابلیس و اقتدا کنندگان به ابلیس است. دیگه من بدون این که عرض به خدمتون وارد تذکر اجمالی به گذشته بشم فقط در حد ربط با بحث امشب عرض میکنم که در قبل از این بخش و به اصطلاح پاراگراف امام اشاره فرمودن که هر تعصبی را که شما بنگرید در بین جامعه انسانی، هر تعصب نابجا و به اصطلاح بی موردی برخاستگاه اون جهل و جهالت است. سختگیری و تعصب خامی است. تا جنینی کار خون آشامی است. نوعاً اون تعصب وابستگی شدید به یه امر و بدین جهت افتخار و فخر به اون کردن، امام فرمودن این به خاطر برخاستگاه جاهلانه است که انسان‌ها چنین کردند یا دیگران در طول تاریخ بدین گونه عمل کردند. و دو نمونه عمده را مطرح کردن. فرمودن ابلیس تعصب کرد به اصلش در قبال آدم، حالی که چه می‌داند که اصل او شرافت دارد یا اصل آدم شرافت دارد. آیا انسانی را که خداوند سبحان از همه مسنون و سلسال کالفخار و تین لازب آفریده است، از گل خشکیده گندیده متعفن اونگاه نفخت و فیه من روحی آفریده است، این انسان سر به کجا بر می دارد؟ با اون ابلیسی که احساس می کند خلقت نوری دارد، او چه جایگاهی دارد؟ او سردسته واردین به جهنم می شود و این فرزند آدم و این آدم و فرزندانش عریک نشینان جوار رحمت الهی می شوند. تعصب نابجای ابلیس رو امام مطرح فرمودند و بعد وابستگی و تعصب و افتخار اغنیا به سرمایه هاشون، مترفین به دارندگی مالیشون، این رو هم در همون ردیف امام به عنوان مذمت مطرح کردند. او به سرمایه خلقت خود، اینها به سرمایه دستمایه خودشون فخر کردند که امام شارف فرمودند و اما الاغنیا من مترفت الامم فتعصبوا لآثار مواقع النعم. مترفین هم تعصبشون به اون نعمتهایی بود که خداوند سبحان بر اینها ارزانی کرده بود. فقالو نحنو اکثر اموالن و اولادن و ما نحنو معذبین، که آیه شریفه رو تضمین فرمودن امام، تا اینکه الان بحث امشب ما از اینجا آغاز می شود که فإن کان لابد من العصبیه، اگر چنین باشد که ما ناگزیر از عصبیت و تعصب باشیم، یعنی اگر ما بخواهیم تعصب به مورد و به جا رو پیدا کنیم، کجاست که تعصب؟ تعصب رو قبلا معنا کردیم مفصل که از ماده عصب میاد. عصب به اون عروقی میگویند در بدن شما که اینها تمام بدن شما رو به هم چه میکند؟ پیوسته و وابسته میکند. تعصب اون وابستگی و پیوستگی است که به دنبال اون فخر میآید، مسائل دیگر میآید. و عرض به خدمت جناب عالی ریشه کار اینه. فرمودن و این کان لابد من العصبیه، اگر ما یه عصبیت به جایی بخواهیم داشته باشیم، فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال، آن تعصب پسندیده میدانید کجاست؟ جایگاه اون فلیکن باید باشد تعصب و وابستگی و فخر شما لمکارم الخصال، در بعض از نسخ دارد لمکارم الاخلاق. باید نسبت به مکارم اخلاق شما این شدت و وابستگی و این تعصب به جا را داشته باشید. خب همینجا بعد به اون و محامد الافعال و محاسن الامور، همینجا یه توقفی داشته باشیم ابتدا سخن خدمت عزیزان تا کم کم وارد به بحث بشیم به شکل جدی بعد از اینکه به هر حال مدتی این مثنوی تأخیر شد. عرض به خدمت آیان، خود این بحث مطرحه، گاهی هم اخیراً بعض از عناوینی که خب ممکنه شنیده میشه یا گفته میشه، این هم خودش جایگاهی دارد در این قضیه. خود اون پیوستگی و وابستگی و شدت و گاه ممکن حتی از اون تعبیر به خشونت هم در یه فرازها و رتبه هاش بشه، حتی اون جدیت و عدم گذشت، اون جدیت شدت بگیم، حالا نگیم تعبیر خشونت، بگیم شدت و جد، این خودش عنوانی است به طور کلی. در یکی از جنگ ها هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام برمیگشتند به مدینه، قبل از مدینه که رسیدند، خب هر کسی در میدان جنگ برای خود غنایمی را به اغتنام برده بود. هنگامی که امام قبل از مدینه رسیدند، دستور دادن هر کسی هر چه گرفته است و برداشته است بگذارد، همه را تحویل بدهد. قدری برای سپاهیان و مجاهدین فی سبیل الله ناخشنود آمد این امر. وارد مدینه شدن، مستقیم سرانشون شکواییه علی را به نزد پیغمبر بردند که علی ابن ابی طالب با ما این تو معامله کرده است، ما غنایمی که برداشته بودیم نگذاشت ما این را با آبرو به نزد زن و فرزندمون ببریم، غنایم را از ما گرفت، گفت بگذارید در حضور پیغمبر تقسیم کنیم. این شکایت رو کردند از امیرالمومنین. رسول خدا پاسخی که دادن این بود، فرمودن بگذارید علی را رها کنید، شما فهم معنای علی نمی کنید، بگذارید علی را، انه لخشن فی ذات الله. علی نسبت به ذات خداوند و حقوق خدا و حدود خدا جدیت دارد، با کسی هم شوخی ندارد. شما اگر از حقوق شخصی علی ابن ابی طالب طلب کنید، بسیار راحت به شما واگذار می کند، اما اگر از حقوق الهی از علی بخواید با شما معامله کند، هرگز در حقوق خدا با کسی علی معاملگر و سوداگر نیست. اگر بخواید از حق خودش کرور کرور میگذرد، اگر زیه ابی داود بفروشد، اگر آبار علی بفروشد حاضر از تمام این رو هم مشت مشت در میان ایتام و فقرا شما تقسیم کند، اما اگر بخواهد برادری از بیت المال درهمی از او بگیرد دست او را داغ میکند. میشد انه لخشنون فی ذات الله، اون شدت و جدیت و وابستگی در امور حقیقی که ارزش استقامت و وابستگی دارد و جای گذشت و اغماز نیست. بنابراین پاره از عناوین این چنین اند، اینها جایگاه اون رو ما باید بشناسیم، جایگاه اون رو بشناسیم. تعصب به تعبیر امیرالمؤمنین اون وابستگی جدی و اونگاه شدت و جدیت و افتخار بعد از اون جایگاه و پایگاه اون مکارم اخلاق است. فرمود ولیکن تعصبکم، باید تعصب و جدیت و وابستگی شدید شما در مکارم اخلاق باشه. خب توجه دارید مکارم مکرمه از جمع مکرمه است و مکرمه به معنای اون کرامت والا است. در اون شعر میخواندیم، در شواهد مثال بود، الحد بنی تغلب عن کل مکرمت قصیده قالها عمرو بن کلثوم، الحد بنی تغلب عن کل مکرمت، باز داشت قبیله بنی تغلب را از هر مکرمه و فضیلت بالایی. آن قصیده‌ای که عمرو بن کلثوم تغلبی گفته بود، بنی تغلبی گفته بود، قبیله بنی تغلب اینها سرگرم شدن به یه قصیده عالی که از معلقات سبعه قصیدش، معلقی از معلقاته، یه قصیده‌ای که عمرو بن کلثوم گفت موجب شد اینها تمام توجهشون عطف به اون شد، دیگه فکرشون منجمد در همون شد، دیگه به مثال دیگه نپرداختند. الحت بنی تغلب عن کل مکرمت قصیده قالها عمرو بن کلثوم. مکرمه جمعش مکارم میشه. وقتی که به اخلاق اضافه میشه، خب اخلاق هم توجه دارید ما خلقی داریم و خلقی داریم، اون ثوابت ظاهری وجود شما را خلق شما میگویند، یعنی این که به هر حال بینی شما چه اندازه است، این که شکل فک شما چه حالتی دارد، اینه که صورت شما چه نقشی دارد، قامت شما تا کجا کشیده میشود، این ثوابت ظاهری وجود شما و جسمی شما را خلق شما میگوید، اون ثوابت روحی شما را خلق شما میگوید. بین خلق و خلق فرقش در اینه دیگه، خلق به لحاظ ظاهر است، خلق به لحاظ درون و باطن آدمی است. مکارم اخلاق وقتی بحثش مطرح میشد، این بحث اخلاق حسنه نیست، بحث اخلاق نیک نیست، بلکه یه چیزی فراتر و بالاتر از اینه، بالاتر از این است. گاهی بحثی این است که آقای کسی خب یعنی اقرب کن منی قدن فلموقف احسن کن خلقن، رسول خدا فرموده است نزدیکترین شما به من در قیامت کسی است که اخلاق نیکتری از دیگران داشته باشد. اما بنده عرض میکنم مکارم اخلاق غیر محاسن اخلاق است. ما محاسن اخلاقی داریم و مکارم اخلاقی داریم. با نمونه بهتر مطلب روشن میشود. خب عرض به خدمتتون، ممکن است فرض بفرمایید انسانی به هر دلیلی، حماقتی، جهالتی، به هر شیوه شده است، اقدام میکند و عصبیت غالب میشود و انسانی رو از بین میبرد. میزند کسی قتل از زیدون امرن، برحال همی زید و امری که همیشه با هم درگیرند، به جای ضربه قتل این دفعه مثلا آمد و از بین برد. خب حالا عرض به خدمت جناب عالی چه میکنند؟ این آقای زید قاتل است، فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطان، هر کسی که مظلومانه کشته می شود قرآن میگه خداوند برای ولی او سلطه قرار می دهد. چون قتل قتل عمدی است، لذا طبعا چی در اولم و به ذات قصاص دارد، ولکم فی القصاص حیات. اگر قتل عمدی نمی بود، شبه عمد می بود، دیه داشت بر خود این فرد بود. اگر نه عمد بود نه شبه عمد بلکه خطایی بود، دیه داشت و دیه هم بر عاقله بود، یعنی بر اقوام پدری بود. خب الان چه حالتی پیش آمده است؟ این آقایی که صاحب قتل است، صاحب دم است، خب به هر حال فکری میکند با خودش و بررسی میکند، میگه حالا ما اگر آمد و این انسان رو قصاص کردیم، او دنباله آیه هم خداوند گفته است که اگر شما بگذرید و قصاص نکنید خداوند چیزهایی برای شما در نظر گرفته است، احساس میکنه که موضع الان موضع اینه که بگذرد، میگه درز به خدمتتون میگذریم. اگر این آقا میومد قصاص میکرد چه بود این کار؟ کار بدی بود؟ لکن فی القصاص حیاتون، این نیک بود، کار نیکی بود این قصاص، این قصاص کار پسندیده ایست. میاد و عرض به خدمت جناب عالی قصاص میکند، به عدالت عمل کرده است، عدل است، مشکلی نیست در این کار، پسندیده است، مدهم شده در خیلی اوقات. اما اگر بیاد و همینجا از این دم بگذرد و عفو کند، بگد گذشتم، بخشیدم، خون رو بخشیدم، اینجا عمل کرده است این فرد به یکی از مصادیق محاسن اخلاق، یعنی یه حسن اخلاقی عالی را که از صفات الهی است که عفو است، این فرد الان ابراز کرده است و نشان داده است، تخلق به اخلاق الهی کرده است، عفو کرده. تا اینجا کار به محاسن اخلاقی ختم میشه. حالا اگر بخوایم همین مسئله رو تبدیلش کنیم به مکارم اخلاق چی میشه؟ اینطور میشه، توجه کنید، یعنی به اصطلاح آیان یک رور باید بیاد بالاتر، اینطور میشه که این آقا میبخشد، عفو میکند، بعد احساس میکنه این فردی که زده و بسته چنین کاری بهش انجام داده، این 4-5 سال تو زندان خوابیده و از زندگی ساقط شده، زن و بچهش گرسنه، دهانشون مونده در این چند سال، همین آقایی که فرزندش از بین رفته است، کشته شده است و الان قاتل رو عفو کرده است، دست به جیبش میکند، دست چکش در میاد، یک مبلغی هم مینویسد، میگه آقا بگیر بالا این بر سرمایه کن، زندگی تو از سر شروع کن. شما الان وقتی میشنوید شعفی بهتون دست میده، این مکارم اخلاقه، این میشه مکرمه در اخلاق، این مکارم اخلاق است. یعنی یه مرتبه یک کسی به شما ضربه میزند، شما میگید محتسب خم شکست و منصر او، سن و بن سن و الجروح و قصاص، میگید آقا مشت را با مشت باید پاسخ داد، خب شرم به شما اجازه این میده، میگه آقا بیاید سن و به سن، میگه والجروح بن. اما گاه شما آقا نه، حالا ما بزنیم چی میشه، تشفی خاطر نکردیم چی میشه، بخشیدیم نمیشه، این محاسن اخلاق است. اما حالا همین آقا مشت را زده، شما عفوش هم کردید، بعد عقد و اخوت هم باش میبندید، فردا هم در کوچه گیر کرده، مشکل زمین داره میخوره، زیر بازوش میگیرید بلندش میکنید، این میشه مکارم اخلاق، تجلی بزرگ خلق وجود مقدس نبی مکرم و حضرات معصومین علیهم السلام، امیر المؤمنین و بقیه اهل بیت عصمت و طهارت در مکارم اخلاقشان است، نه در محاسن اخلاقشان. یعنی اینها در این سطوح برتر اخلاق بوده است که دنیا رو قبضه کردن و متحیر کردن انسانها را، که یارب پادشاهی که ز شوق بیدار میکند قاتل خود را بیدار، چطور میشه؟ میزند پس لبو کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همون قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست، ها علیون بشرون کیفه بشر، ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگی آن سر رجلی، کس ندانست علی کیست، علی. این میشه مکارم اخلاق که انسان متحیر میماند. پس مکارم اخلاق خیلی شیرین است عزیزان و خیلی لذت بخش است، فهم اون، درک اون، اقتباس و اقتداء ما. امام فرمودن اگر میخوای وابستگی داشته باشید شدت نشان بدهید، اگر میخواهید افتخار کنید در نهایت به این وابستگی و شدتتون، پیشی بگیرید در مکارم اخلاق. حالا پیشی که عرض میکنم در ادامه بحث، برمیگردیم به متن. فرمودن فإن کان لابد من العصبیه فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال یا لمکارم الاخلاق و محامد الافعال، و شما وابستگیتون در محامد افعال باشد، یعنی الافعال المحموده، کارهایی که اینها مورد حمد قرار میگیرد، که وقتی شما عمل انجام میدین این کار رو مردم حمدتون میکنن، یعنی عجب انسان پسندیده است، عجب کار نیکی انجام داد. و محاسن الامور، و اموری که اینها جنبه چی دارد؟ جنبه حسن و نیکی در اون وجود دارد. التی، محاسنی، فضائلی، مکارمی که التی تفاضلت فی حل مجدا و نجدا، این اموری که تفاضلت، تفاضل باب تفاعل است، سخن از دوسوی کار است. امام می‌فرمایند در اون اموری شما تعصب نشان بدهید که در این امور تفاضلت، به تفاضل و پیشتازی و فزونخواهی اقدام کرده اند بزرگان. شما باید تعصبتون در مسائلی باشه که می‌بینید بزرگان پیشتاز این میدان ها بودن، با هم رقابت در این مسائل داشتن، گوی مسابقه رو در این زمین ها از هم رو بودند و سعی کردن کلون یفضل و علل آخر، هر کدام سعی کردن از دیگری در این میدان بالاتر و برتر باشند. شما باید در این میدان ها جدی باشید و متعصب باشید، نه در مسائل جاهلانه بی اساس بی ریشه بی محتوا. حالا بعد خود این عبارات خیلی قشنگ توضیح میدن امام، التی تفاضلت، اون اموری که در اون تفاضل کردند، المجداء و النجداء. مجداء جمع ماجده، ماجد یعنی انسان شریف النسب، انسانی که اصالت درستی دارد. نجدا جمع نجید است، نجدا جمع نجید است. خود نجده یه صفت و فضیلتی است دون شجاعه، از مقوله شجاعت است، یه قدری از رتبه شجاعت، یعنی زیر مجموعه، اینطور بگیم بهتره، از زیر مجموعه های شجاعت، شجاعت نجده است، که اگر کسی چنین خصلتی را دارد میشه نجید. نجید جمعش هم میشه نجدا. فرمودن اون اموری که در اون انسانهای دارای اصالت، انسانهای شجاع، من بیوتات العرب و یعاصی بالقبائل، من بیوتات العرب، کلمه بیوتات جمع بیت است، بیوت جمعش بر بیوتات، بیت میشه بیوت، بیوت میشه بر بیوتات، یعنی جمع 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 میشه به اصطلاح. خود کلمه بیت گاه به منزله به معنای خانه و مسکن به کار برده میشه، معوله جایی که شب انسان در اون آسایش دارد، استراحت دارد، اون رو بیت میگن. گاه بیت گفته میشه اما منفل بیت اراده میشه، گاه بیت گفته میشه اما خود بیت اراده نمیشه به قرینه حال و محل. اینو خواهید خواند یا خواندید یا میخوانید در کتب ادبی معانی بیان میخوانید، برای از بیست و چند علاقه که داریم که علاقه حال و محل است، از باب جرالمیزاب مثلا فرض کنید. گاهی بیت و بیوتات گفت بیت گفته میشود، مراد منفل بیت است، یعنی اون کسانی که در خانه میگن هازا من بیت، مثلا فرض بفرمید آل علی ابن ابی طالب، این از بیت آل ابی طالب است، یعنی از خاندان. کلمه بیت معادل با خاندان در پارسی ما به کار برده میشود در کلام عرب. در مورد نبی مکرم خود امیرالمومنین دارد در نهج البلاغه این پیغمبر را خداوند بیرون کشید از بهترین معادن معدنها، بعد من افضل بیوتات العرب، از برترین و بالاترین خاندانهای عرب این پیغمبر را از قریش، از قریش بنی هاشم و اونگاه این بزرگ مرد را از میان بنی هاشم به اصطلاح بیرون کشید. پس کلمه بیوتات به معنای خاندان و به اصطلاح این معنا را دارد. فرمود مجدا و نجدا از بیوتات عرب، از بزرگان عرب، و یعاصیب القبائل. کلمه یعاصیب جمع یعصوب است، یعاصیب جمع یعصوب است. خود یعصوب در لغت امیر النحل، امیر النحل به ملکه زنبورها به اصطلاح یعصوب میگویند، به بزرگ زنبورها یعصوب میگویند. این اصلا در خود لغت اینه، و گاه این هم سرایت پیدا کرده، تسری پیدا میکنه در بین انسانها، بعد به بزرگان انسانی و بشری نیز یعصوب میگویند. از القاب و اوصاف وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین صاحب نوشته و کتاب، صاحب خطبه، یعصوب الدین و امام المتقین، این خود نهج البلاغه است. امام دارد چی بد میگم؟ و انا یعصوب المؤمنین، در خود نهج البلاغه است که من یعصوب مؤمنینم، یعنی امیر المؤمنین. میدانید که خود عنوان امیر المؤمنین لقب اختصاصی علی ابن ابی طالب است به زعم ما. ما به اهل بیت، به هیچ کدام از حضرات معصومین امیر المؤمنین نمیگیم. شما در زیارت امین الله وقتی میخواید بخوانید امیر المؤمنین شو عوض میکنید، عوض می ابوالحسن میگید، جاش میذارید. امیر المؤمنین اختصاص دارد و همون بزرگ مرد و اون شخصیت والا. فرمود پس شما عرض به خدمتون تعصب داشته باشید در اون اموری، در اون اموری که پیشتازی میکنن در اون صاحبان اصالت و شجاعان از خاندانهای مختلف عرب و یعاصیب القبائل و بزرگان قبیله ها و بزرگان تیره های مختلف عرب. شما مثل این بزرگان بیاید در میدان فضائل با هم رقابت کنید، بیاید مثل این بزرگان در میدان به اصطلاح این مکارم اخلاق با یکدیگر پیشتازی کنید و جلوتازی از هم داشته باشید. حالا اگر میخواید مایه های آن را من علی ابن ابی طالب به شما بازگو میکنم، شما تفاضل بجویید مانند بزرگان و مانند پیشتازان میدان، به این مسائلی که من براتون یک یک مصادیقش رو تذکر میدم. بالاخلاق الرقیبه ولاحلام العظیمه، خیلی زیباست. بالاخلاق الرقیبه، پیشتازی کنید، تفاضل بجوید از یک دیگر. و اخلاق رقیبه، کلمه رقیبه، رقیب و رقیبه بر وزن چیست؟ بر وزن فعیل است، فعیل و فعیل است. توجه دارید گاهی وزن فعیل معنای فاعلی دارد، گاه معنای مفعولی دارد. یعنی شما گاه صفت مشبهه دارید که جریح است و معنای اون مجروح است. جریح یعنی مجروح. گاهی دارید عرض به خدمت سرکار نه، که صفت مشبهه و وزن فعیل معنای فاعلی دارد. هر دو رو در کلام عرب داریم. بالاخلاق رقیبه، اخلاق رقیبه از ماده رقبت به معنای میل، اخلاقی که المرغوب و فیها، اون اخلاقی که در اون میل هاست، کشش هاست، رغبت در اون وجود دارد. تفاضلتون رو به این اخلاق نسبت به یکدیگر قرار بدید. ول احلام العظیمه، کلمه احلام عرض به خدمتون وقتی که مراتب صبر رو بررسی میکنند، اون اوج صبر، اون عالی ترین مرحله صبر و بردباری و شکیبایی حلم است. حلم است، جمعشم احلام. منتها با این نکته که شاید اینو در بس تفسیر مثلا بیشتر عمیق‌تر مطرح کردم برای بعضی از دوستان، که به اون صبری حلم میگویند که برخاستگاه اون عقل آدمی است. صبر عاقلانه خردمندانه را حلم میگن، چون اصلا خود کلمه حلم از اسامی عقل است، از اسامی عقل در کلام عرب حلمه، حلم است. عقل اصلا حلم میگن، بله. عقول اون حلوم هم در نهج البلاغه بازی جای خوب استناد داد، از خود نهج البلاغه باشه که ذهن شما بیشتر به کلمات امیرالمومنین آشنا بشه، ولو لغت شناسی ما هم خوب از کلام خود امام باشد. در یه جایی در نهج البلاغه دارد که حضرت میخوان تحقیر کنن جماعتی رو، اهل بصره است، اونهایی که اتباع بهیمه شدن، پشت سر شطور گرفتن حرکت کردن، جندل مرعه شدن به تعبیر امیرالمومنین. فمد حلومهم، حلومهم که حلوم ربات الحجال، اینا حلومشون یعنی عقلهاشون، حلوم جمع حلم عقل، حلومهم عقلهای اینها مانند عقلهای دخترکان پردنشین است، دخترکان منزوی گوشنشین است، که اینها فکرشون به فکری نیست که مثلا ناخونشون رنگ کردن یا نکردن، مثلا فرض بفرمایید. حلومهم که حلوم ربات الحجال، وقتی ازت میخواد این رو به اصطلاح اون جماعت رو تحقیر کنه. پس مرحله عالی صبر را حلم میگویند، و در این حال اون صبری که برخاستگاه اون عقل است حلم میگویند. چرا؟ چون حلم به معنای عقل است و در ریشه با هم یکی هستند. امام فرمود شما به سبب اخلاق رقیبه و احلام عظیمه، بردباری ها و شکیبایی های با عظمت و درست که برخاستگاه اون عقلانیت شماست، ول اخطار الجلیله، اخطار از ماده خطر میاد، از اون ماده میاد که شما یک اشتقاقشو زیاد به کار میبرید، میگید ظاهرا مسئله مسئله خطیری است، یعنی مسئله خیلی مهمی است. اخطار یعنی امور خطیره، یعنی امور از امور بزرگ، امور با ارزش، با قدر. شما در امور با ارزش و با قدر که دارای جلالتی هستند تفاضل بجوید نسبت به یکدیگر. حالا گیرم که شما در بعض از مثال نسبت به یکدیگر تفاضل جستید که اون مسئله فی حد ذاته چیزی نیست. گیرم که زلف شما خیلی قشنگتر از زلف دیگری بود. گیرم که پیراهن شما خیلی زیباتر و خوشدوختر از اون پهلویتون بود. اما چند خواهی پیراهن از بهر تن، تن راه کن تا نخواهی پیراهن. ممکن است بعضی ها بتون بگن تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یا به تعبیر به هر حال ابوالفتح بستی، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. اقبل علی النفس، روت بکن به نفست ببین چه خبر درونت. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها، برو فضائل نفست رو کامل کن. و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، تو انسانیت تو مدیون نفست هستی، نه مدیون بهیمیت و حیوانیتت و جسمت. خیلی زیبا گفته است. این توصیه میکنم به دوستانی که در این وادی هستید که همتون باید باشید، همتون باید باشید و الا به جایی نمیرسید. باید باشید توی میدان ها. برید این قصیده ابوالفتح بستی رو حفظ کنید. خیلی زیبا. زیادت المهر فی دنیا نقصان و ربح و غیر و خیر محض خسران و رشید. واقعا خیلی تواناست خود ابوالفتح بستی. پارسه فارسه، اما نونیه‌ای دارد که از خیلی از ادبای عرب مفصلتر و بهتر است. ابوالفتح بستی پال بست بوده، پشت او طرف مثلا ایالات اون سوی کاشمر و تربت و اینها، بست و پشت به اینها، پشت خراسان، پشته خراسان مثلا. پس از به خدمتتون امور عظیمه رو امام فرمودن، تفاضلتون رو در اختار جلیله قرار بدید، در امور مهم سبقت بجویید، تفاضل بجویید نسبت به یکدیگر. ول آثار المحموده، و در آثار، خود کلمه آثار جمع اثر، اثر ما بقیه عن الشیء، هر چیزی که از یه چیزی باقی میماند آن را اثر و شیء میگوین. روی این زمین خاکی نرم رد میشه کسی، بعد شما چی میبینید؟ آثار القدم میبینید، یعنی ما بقیه من القدم، اونجا از قدم باقی مانده است، آثار القدم است. ول آثار المحموده، تفاضل بجویید مانند بزرگان در امور که آثار محموده است، در بقایایی از خودتون که باقی بماند که محموده است، مورد حمد و مورد ستایش و ثناء عاقلان و انسانها و مؤمنین واقع می شود. خب امام تا اینجا به شکل کلی مطرح فرمودن، فرمودن اگر تعصب تعصب به جایی باشد، جایگاه اون مکارم اخلاق است، محاسن امور است، و راه اون در اخلاق رقیبه است، عرض به خدمتون در احلام عظیمه است، اخطار جلیله است، آثار محموده است. حالا امام یک یک میخواد، این کلی بود، به شکل کلی گویی بود. حالا به تعبیر امروزین امام علی ابن ابی طالب میخوان به شکل کاربردی به شما بگن، به شکل کاربردی و موردی مکارم اخلاق رو یک یک دستتون بگیرند، راهنماییتون کنن به سوی اونها و اونها رو به شما معرفی کنن. و استدعا میکنم که خیلی توجه کنید به این اهمیت کلام امام، که چطور امام همینها رو انتخاب میکند. دنیا دنیا مطلب است، صدها عنوان نیک، محاسن اخلاق و مکارم اخلاق در شریعت وجود دارد در میان عالمان اخلاق، اما علی ابن ابی طالب 7-8 تا عنوان رو انتخاب میکند و همینها رو مطرح میکند، که یک دانه از اینها هم امور تعبدی نیست، یک دانش امور تعبدی نیست، همش امور اجتماعی است و همش برخورد با اصل ارتباط، برخورد با یک دیگر است. خدا میداند اینجا یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرحان رشک ملک. اینجا خیلی حرف برای گفتن وجود دارد، مقداری محدودیت بعض از مسائل و مقتضیات بحث و سخن و پاری از حالات دوستان رعایت میکنم که وارد بعض از مطالب نمیشم. حالا بگیم تا بینیم به کجا میرسد کار. امام یک چک حالا شروع میکنند به مستاق دادن. فتعصبو، من علی به شما توصیه میکنم که تعصب داشته باشید در این مصادیقی که عرض میکنم، تعصب داشته باشید، شدت و وابستگی و جدیت به خرج بدید در این مسائل. فتعصبو لخلال الحمد، لخلال الحمد، خلال همون خصال است، خله خصله خصله، خله همون خلال، همون خصلت ها، لخلال الحمد یعنی لخلال المحموده. تعصب داشته باشید برای خصلت‌های پسندیده و مشمول هم، که حالا اینها مصادیقشه. منل حفظ للجوار، این من چه منیست؟ من بیانیه است. امام دارن اون خلال الحمد رو حالا چکار میکنن؟ بیان میکنن، دارن بیان میکنن. من بیانیه است. منل حفظ للجوار، اولین چیزی که به شما توصیه میکنم که این جزوه خصال محموده است و باید به اون بپردازید، و اگر در این قضیه موفق بشید به مکارمی از اخلاق دست پیدا میکنید، حفظ جوار است، حفظ ادب جوار، حفظ ادب همسایگی، همجواری. خب این خیلی عنوان بزرگی در روایات ما دارد عزیزان، و انسان خب وقتی که نگاه میکند و متاسفانه جایگاه خالی بعض از مفاهیم رو میبیند و جایگاه خالی بعض از دستورها رو میبیند، احساس میکند که چه قبن بزرگی وجود دارد در بین ما. در اصول کافی مستطاب مرحوم سقط الاسلام کلینی فصل مفصلی رو در باب حفظ جوار و حسن جوار گشوده است و بقیه محدثین اعظام نیز مرحوم علیسی در بها به شکل تفصیلی در کتاب الاشره و عرض به خدمتون دیگران این باب مفصلی رو در باب حسن جوار دارن. و حفظ جوار بخش بر دو می شود، یعنی در مجموع روایات حافظ للجار به کسی می گوند که دو خصلت دارد. یک، آن که نسبت به جار و همسایه تار کل ازا، ایزا و اذیت ندارد، آزارش به همسایه نمیرسد. کسی که تار کل ازا ترک میکند، ایزا و آزار را به همسایه. اما اینو نمیگن حافظ للجار، اینو میشه حفظ جوار. این 50%. 50% بعدیش متحمل للعذا، اون کسی که ایزا همسایه را هم تحمل میکند، فقط این نیست که ما همسایه خیلی خوبیم. حالا این همسایه که میگن، شما ذهنتون به همین همسایه در کوچه نباشه، مراد از این همسایه و جار خیلی معنای گسترده میتونه داشته باشه. شما اگر با کسی هم اتاقید، جارید. اگر هم محلید، جارید. هم خانه اید، جارید. همکار ادارید، جارید. این هم میشه جار. جوار یه چیزه، فقط این نیست که بس همسایه باشه، همسایه محلی تو ذهن عامیانه عرفی باشه، نه، معنای خیلی گسترده تری دارد. پس حسن جوار یا حفظ جار دو بخش دارد، یک ترک العزا، دوم تحمل العزا. ما هم باید ایزامون رو برداریم از جار و هم در این حال گاه باید تحمل ایزا اون رو هم داشته باشیم. این میشه حسن جوار، این میشه حفظ جوار و این کار بزرگیست، خیلی حاکمیت بر نفس میخواد. در اون 50% اولش خیلی ها موندن، هنوز که ماندند تا چه رسد به آن که تحمل عذا هم بکنند و بتوانند آزار دیگران رو هم متحمل باشه. و بعد عرض کردم وقتی کسی به اینجا برسه، بعد لذت مکرمه اخلاق رو میفهمه، چه شیرینی دارد که انسان ولو ایزا هم میبیند، اما به لحاظ پاس داشتن به اصول اتقان و احسان در جامعه اسلامی و انسانی متحمل این ایزا هم میشود و سر مینهد در این راه، قبول میکند. فرمود اولین جمله رو که امام فرمود، من الحفظ للجوار، دوم والوفاء بالزمام. وفاء بالزمام، کلمه وفا خب میدانید در لغت وفا به معنای اتمام است، کامل کردن چیزی را ایفا میگویند، وفا و استوفا، وفا استوفا. حقی را کامل دادن وفاست، حق را کامل گرفتن استوفاست، پیمانه را لبریز کردن، این جام را، این لیوان را پر کردن وفا، توفیه است. این کلمه رو که شما میبینید زیاد به کار برده میشه، وفا در کنار عهد، وفاء به عهد، وفاء به پیمان، اوفو بالعهود، اوفو بالعقود. اینی که میبینید اوفو به وفا در اینجا به کار برده میشه، یعنی عهد و پیمانی که بستید رو چکارش کنید؟ تمامش کنید، به پایان برسانید. ناتمام گذاشتنش میشه نقطه مقابل وفا. نقطه مقابل وفا چیست؟ غدره، یعنی ناتمام گذاشتن. اون آیه شریفه در مورد شخصیت بزرگ الهی و خلیل الله و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم شخصیتی است که تمام تعهداتش با خدا به پایان رسانده است، هر عهدی که با خدا داشته است به پایان. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. ابراهیم کسی بوده است که عهدش رو با جانان کامل و درست انجام داده است، لذا قرآن توصیفش میکند ابراهیم الذی وفا. امام فرمود ول وفاء بالزمام. کلمه زمام به اصطلاح عرض به خدمت سرکار، جمع ذمه است. خود ذمه در لغت دو معنا دارد، یه معنا همون عهد است، پیمان است، معنای دوم امان است. امان، کسی رو امان دادن، به کسی مأمونیت دادن. حالا ممکنه الان برای ما این خیلی مثلا مفهومی نداره، اما در میان عرب زمام به معنای امان خیلی متداول بوده است. یه فرد از یه قبیله بیا دشمن، امان میداد، میگفت این با منه. وقتی میگفت با منه، دیگه هر کسی حق نداشت که متعرضش بشه. ابو سفیان وقتی خواست بیاد ایمان بیاره، امانش دادن که بعد اومد ایمان آورد پیش پیغمبر. و اگر در زمام نبود، یه آقای دنبال سرش کرده بود، با شمشیر میخواست بکشدش، عمر بن خطاب. بعد عرض به خدمتتون، چون در زمان عباس بود، عموی پیغمبر، فرمودن که در امان است، ولو ابو سفیان است اما در امان است، حق کشتنش نداره. امام فرمود والوفاء بالزمام، وفاء به تعهدات، وفاء به پیمانها، پاس داشتن امانها، امانها و تعهدات. این چنین سوم و طاعت للبر، و طاعت للبر و المعصیت للکبر. سومین نکته مورد تذکر امام طاعت. طاعت، خود کلمه طاعت از ماده چی میاد؟ از ماده طوعه میاد. یه عملی را با رغبت کامل انجام دادن طاعت است. مثلا تو به معنای رغبت. نقطه مقابل تو چیست؟ کره و کره. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعن او کرها. کره نقطه مقابل تو است. یه عملی را که ما با تمام عرض به خدمت و میل و رغبت و اشتیاق انجام میدیم، این میشه طاعت. طاعت یه کاری رو که انجام میدیم، از کسی مزد نمیخواهیم، میشه تطوع. میشه تطوع. فرمود و طاعت للبر، طاعت برای امور بر، یعنی به جان و دل بر رو پذیرفتن و عامل به بر بودن. خود کلمه بر به معنای به اصطلاح احسان گسترده است. اینا دیگه ناگزیرن بعضی امور، ولی ممکنه جنبه تکرارم پیدا کند. شما هر جایی اشتهار رو پیدا میکنید، به و ر مضاعف، به و ر مشدد، در این یه گستردگی دیده میشه. اصلا در خود این واژه یه گسترش وجود دارد. به خشکی خیلی گسترده چی میگن؟ بر میگه. نقطه مقابل بحر. بر را فرید و بحر و درختان و آدمی. بر خشکی گسترده را بر میگوید. به اون طعام و غذایی که عمومیت دارد، به اون آذوقه‌ای که عمومیت دارد، تعمیم دارد، تمام دنیا هم ازش استفاده میکنن، بر میگویند. بر خشکی گسترده، بر طعام فراگیر و گسترده، یعنی گندم. بر نام گندمه. البرل کرب چی بود؟ عبارت در هدایه بود، در جایی بود، سبعین درهم فلان چیزی بود اونجا داشتی. خود بر به معنای گندم است. و عرض به خدمتون میدانید که الان اولین تجارت غله دنیا رو گندم تشکیل میده. بالاترین آمار تجارت جهانی در غله مربوط به گندمه، بره. و همچنین احسانی که عمومیت دارد، فراگیر است، جمیع ابعاد رو در بر میگیرد، مادی است، معنوی است، اخلاقی است، اجتماعی است، فردی است، این رو بر میگه. پس این مثلث الفا شد، یعنی فاعل فعلش گاه با فتح خوانده میشود، گاه به ضم خوانده میشود، گاه به کسر خوانده میشود. و علی کل حالین جنبه وسعت و گستردگی دارد. بر یعنی احسان فراگیر. اینه که در مورد والدین قرآن احسان رو توصیه تعمیم میدهد به بر. در مورد پدر مادر انسان باید بر، بار باشه، بارن به والده. یعنی محبتش به پدر و مادر در یه بود خاص نیست که فقط وقتی اینا دید دست به سینه‌اش بگذاره پاش جمع کنه. نه، نسبت به والدین باید احسانت در تمام ابعاد باشه، مادی باشد، معنوی باشد، شب باشد، روز باشد، پیری باشد، جوانی باشد، هیچ تخصیص نمیخورد، تعمیم دارد، تمام موارد رو در بر میگیرد. پس فرمود و طاعت للبر. و اگر بخواید بر، یعنی اون واقعا لذت بر رو کسی درست بداند، یعنی معادل قرآنی برای بر بیاره، یک کلمه ولکن البر من اتقا. زیباست. قرآن میگه لیس البر، احساس نکنید بر این است، ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. با خیلی ولزالین مدش و چهار تا کشیدن این بر تأمین نمی شود. ولکن البر من اتقا. بر تقواست، بر پاس داشتن حدود خداست، بر پاس داشتن حدود مردم از حقوق انسانی و بشری است. یک معنای ولکن البر من اتقا، بر هرچی از تو تقواست. و طاعت للبر، با جان و دل به بر پرداختن، به اشتیاق بر پیدا کردن. و المعصیت للکبر، خب نقطه مقابل طاعت چیه؟ معصیت است. نقطه مقابل طاعت معصیت. و المعصیت للکبر، و از نکات عظیم اخلاقی و مکارم اخلاقی اینه که شما 100% معصیت کبر کنید. یعنی خود ترکیب زیبایی است، یعنی مخالفت معصیت مخالفت است دیگه. عصا، خود عصا و عصیان یعنی تخلف، یعنی معصیت. و المعصیت للکبر یعنی با کبر و مصادیق کبر چه بکنید؟ مخالفت کنید. هر جا و هر چیزی، البته من دیگه تفسیر نمیدم براتون، دارم فقط در حد ترجمه میگم رد میشم. هر کجا که میبینید شائبه و بوی کبر میاد برای وجود خودتون، باش مخالفت کنید. این یک نوع مکارم اخلاق است. یعنی اگر احساس کردید در فلان جا میروید، وقتی شما رو بالا می نشینند، یه حالت کبری درتون ایجاد میشد. والمعصیت للکبر، اینجا یه کاری بکنید که این کبر رو بشکنید، نذارید این کبر در شما ایجاد بشه. حالا من جزئی عرض می کنم در تمام موارد. والمعصیت للکبر. خب این تا اینجا چند تا شد؟ پس اول شد حفظ جار، بعد وفاء به عهد، بعد طاعت برای بر، چهارم معصیت للکبر، هنوز پنج شش دیگهش مونده. دیگه وقتم تمام شد و انشاءالله تفصیل بیشتر مطالب رو و شناخت این مکارم رو از زبان امیرالمؤمنین در گفتگوی بعد و نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.